أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در بحث اجماع منقول بودیم و بیان کردیم که مرحوم شیخ در اجماع بر اساس حدس محمل هایی رو برای اجماع و اینکه چرا و چطور یک نفر از فقهای ما ادعای اجماع میکنه رو بیان کرد. خب دو تا اولش رو بیان کردیم، سومیش که برای شیخ خیلی مهم بود و شیخ میخواست بگه بسیاری از اجماعات هم از این قبیلن، این نگاه بود که اون مدعی اجماع اتفاق کلمات فقها رو ندیده، بلکه مدعی اجماع قواعد عمومی، اصول عملیه ای یا ادله ای در کتاب و سنت دیده که مجمعون علیه عمل به اونها، و اینطور گفته که هر فقیهی اگر به این جای فقه برسه، چون این اصل عملی اینجا هست و دلیلی نداریم، یا چون این عموم اینجا هست و مخصصی نداریم، یا این اطلاق اینجا هست و مقیدی نداریم، طبیعتا حکم به اطلاق یا عموم اینجا این مطلب میده یا حکم به اصل عملی میکنه. پس با این که منی که محصل اجماع هستم، مثلا من ابن ادریس، ندیدم کلمات همه فقه ها رو در این فرع فقهی، اما من میگم هر کی اینجا رسیده باشه نظرشونه، لذا میگم اجمع الفقه ها علا فلان مطلب در فروع جالبه ها. بعد چند مورد رو مرحوم شیخ برامون بیان کرد، هم از مرحوم حق حلی، هم از شیخ طوسی، هم از شیخ هم از خدمت شما که عرض کنم، بله از شهید هم به نظرم بیان، از محقق و شیخ طوسی، حالا قسمت بعدیش که شیخ مفید هست و امروز بخوایم برسیم انشاءالله. خب اولین بحثی که، یعنی در واقع سومین موردی که شیخ انصاری بیان میکنه، بیان نیست که مرحوم شیخ مفید در رساله الفصول المختاره خودش داره بحث در مورد چیه. میدونید بحث مفصلی بین اهل سنت و شیعه وجود داره که آیا زن رو میشه در یک مجلس سه طلاق کرد یا نه. میدونید دیگه اگر مردی زن خودش رو سه بار طلاق رجعی بده، یعنی دو بار طلاق رجعی بده و باز هم طلاق بده، دیگه نمیتونه رجوع کنه به اون زن، مگر اینکه اون زن با مرد دیگری ازدواج کنه و بعدن این مرد میتونه برای بار چهارم با او ازدواج بکنه. حالا سوال اینه، این سه طلاق شدن آیا فی مجلس واحد میتونه اتفاق بیفته؟ یعنی تو همون مجلس بگه طلقت و کسلاس، یا بگه انت طالق انت طالق انت طالق، مرد بزن اینو بگه، یعنی سه بار انشاء طلاق کنه. خب شیعه معتقده که نه، باید بین مجلس طلاق فاصله باشه. یعنی چی؟ یعنی بعد طلاق بده دوباره رجوع کنه، دوباره طلاق بده دوباره رجوع کنه، وگرنه سه بار طلاق محسوب نمیشه، ولو 10 بار هم بگه فقط یکی محسوب میشه. اهل سنت که ظاهرا بعد از خلیفه دوم قول مشهوری میشه، اونها معتقدن که نه، میشه در مجلس واحد سه طلاق کرد، که حالا بعدن زمان مرحوم آقای بروجردی در مصر ظاهرا اینطوری که بعضی از حقوقدانان مصری برگشتن اینجا به فقه شیعه و از فقه شیعه استفاده کردن برای این مطلب و برگشتن از اون نظر سه طلاق در مجلس واحد. خب حالا حرف چیه؟ شیخ مفید اینجا تو این رساله میخواد توضیح بده که نه آقا، سه طلاق در مجلس واحد باطله. ایشون میگه که اولا دلالت قرآن رو داریم، قرآن میگه الطلاق مرتان، قبل از اینکه طلاق سوم اتفاق بیفته، اون طلاقی که شما میتونی بدی و بعدش رجوع کنی دوباره، دو مره است، یعنی همسرت مرتن اولا طلاقش میدی، دوباره ازدواج، دوباره رجوع میکنی، مرتن ثانیه طلاق، دوباره رجوع میکنی، دیگه نمیتونی طلاقی بدی که رجعی باشه، طلاق رجعی دوباره، دیگه وقتی طلاق بدی تمام، اون دیگه زن دیگه از تو جدا میشه. خب لذا شیخ مفید میگه قرآن تصریح داره که وقتی که میگه مرتان، یعنی داره میگه طلاقهایی که رجعیان باید مره مره باشن، مره یعنی هر کدوم یک بارن، باید بین این دو طلاق فاصله وجود داشته باشه. ما اینطوری میفهمیم از قرآن، شیخ مفید میفرماد. بعد میفهمد که خب اهل بیت هم که تصریح روایات هست و ما روایات داریم که کسی حق نداره با قول معصوم و قرآن مخالفت کنه. ایشون میگه دلیل، حالا اینجا محل شاهد بحث شیخه ها، ایشون میگه دلیل دیگر بر این که سه طلاق در مجلس واحد باطله چیه؟ اجماع فقه هاست. اجماع دارن. اجماع دارن بر چی؟ اجماع دارن بر این که خدمت شما که عرض بکنم، اجماع دارن بر این که باید بین طلاق ها فاصله باشه. حالا این اجماع رو از اقوال فقها ها استفاده کردید؟ نه، شیخ مفید در توضیح تحصیل اجماعش میگه چی؟ میگه چون اجماع داریم که مخالفت با قرآن و سنت باطله، پس اجماع داریم که سه طلاق هم باطله. ببینید دوباره استفاده از یه قاعده است. بله، ما این قاعده مجمع اون علیه هاست که مخالفت با قرآن و سنت نمیشه که، اما این فرع فقهی رو ایشون اینجا اجماعشو به دست نیاورده ها، اجماع اینو داره از اون قاعده استفاده میکنه. اینجا شاید مثال شیخه، شیخ میگه ایشون نرفته قول همه فقها رو ببیند، قول همه فقها رو ببیند تا بتونه خدمت شما که عرض بکنم بر اساس قول همه فقها فتوا بده به چی؟ به اجماع. قاعده رو دیده اجماعیه، گفته پس این فرع فقهی هم اجماعیه. این همونه مسیر اجتهادی است. ببینید خیلی خوب، قبلش که خدمت شما که عرض بکنم بحث مرحوم شیخ طوسی بود، اینجا به شیخ مفید میرسه. و من از ثانی، دوستان این ثانی حالا اینجا اومده که حالا تو بعضی نسخه هم اول اومده، این ثانی ثانیه این سه تا محمل نیست، ما هنوز توی همین محمل سومیم ها. ثانی بعد ثانی موارد باشه که ثانی موارد هم نیست باز. دقیق میکنید؟ ما هنوز تو همون محمل سوم، یعنی داره از قاعده به دست میاره اجماع رو. ما ان المفید فی فصولهی، همون کتاب الفصول المختاره، حیث انه سئل عن الدلیل الا ان المطلقه ثلاثا فی مجلس واحد یقع منها واحده. آقا این سوال از شیخ از مفید پرسیدن، شیخ مفید پرسیدن، سوال از سوال شده، مورد سوال قرار گرفته کی؟ که شیخ مفید، که چی؟ که آقا چرا اگر در یه مجلس واحد سه بار یک مردی زنش رو طلاق بده فقط یه بار از او حساب میشه، سه بار حساب نمیشه؟ فقاله، ببینید، الدلاله تو علی ذلک، اینو اینطوری به دست آوردیم، حالا ایشون دلیل فتواش رو میگه، من کتاب الله عز وجل و سنت نبیه و اجماع المسلمین. سه تا دلیل میاره، کتاب، سنت، اجماع. ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالی. خب کتاب چیه؟ ظاهر این قول فرموده چی؟ الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، تمامش دوباره طلاق. ثم بیان وجه الدلاله، وجه الدلاله، وجه دلالت شو باید توضیح میده که چیه که حالا من عرض کردم. و من از سنت قوله صلی الله علیه و سلم کل من لم یکن علی امرنا امرنا هازا فهو ردن. روایت هم میاره که بر همین اساس این بین طلاق فاصله باشه، از پیغمبر هم روایت میاره. و قال، این ادامش مهمه، ما وافق الکتاب فخذو، هر چیزی که موافق کتاب بود اونو بگیرید، و ما لم یوافقه فطرحوه، اگه چیزی به دستتون رسید از بیانات حدیثی که خلاف کتاب بود طرحش کنید، بذاریدش کنار. حالا وقد بینا، ما هم که گفتیم، این داره اینجا خود سنت رو هم سوار بر کتاب کرده، اینجا دو قول روایت دوم داره میگه چی؟ میگه که یعنی در مورد طلاق بحث نمی‌کنه، یه قاعده کلی رو میگه، همیشه با کتاب موافقت کن. خب بذار دارین دوستان اینجا احتجاج با اهل سنت ها که آقا ظاهر کتاب داره میگه مرتان، دو مره، شما از کجا دارید حرف میزنید؟ و از اون ما روایت داریم که هر وقت چیزی موافق کتاب بود اونو بگیریدش. و قد بینا ان المره لا تكون مرتين ابدا، مره واحد، وقتی شما توی مجلس واحدی که بهش میگن مرتان واحده، نمیتونی از این دو بار طلاق در بیاری یا سه بار طلاق در بیاری. و ان الواحده لا تكون ثلاثا، مجلس واحد نمیتونه سه تا بشه، مره واحده نمیتونه سه تا بشه، که همون بچه استدلال به آیه است. فاوجب السنه و ابطال طلاق ثلاث، پس سنت هم میگه چی؟ سه طلاق کردن همسر در مجلس واحد باطله. خب حالا ما کتاب سنت چه کار نداشتیم، حالا بیاد پایین اینجا اجماعش. و اما اجماع الامه، ببینید دوستان، اگه شیخ مفید میگفت اجماع امت بر اینه که مخالف کتاب عمل نکنی، تموم شد، اصلا اینو میگفت، اصلا کاری به فرع فقهی نداشت، این نمیشد شاهد مثال شیخ. ظاهر بیان شیخ مفید اینه که اجماع امت در این فرع فقهی بفرمایید. اینه که بطلان طلاق ثلاث است و یعنی خواه واقعا ما خلاف هم اینجا اهل سنت مخالف هم چون کدوم امت اینجا منظوره. و اما اجماع الامه فهم مطبقون علا انما خالف الكتاب و سنه فهو باطل. همشون اجماع اطباق دارن، اجماع دارن که آن چیزی که خلاف کتاب و سنت باطله. و قد تقدم وصف خلاف طلاق بالکتاب و سنه، ما هم گفتیم که این طلاق سه طلاقه در مجلس واحد با کتاب و سنت مخالفت داره، بیانش هم کردیم. لذا فحصل الاجماع على ابطاله، پس اجماع به دست آمد بر ابطال سه طلاقه کردن در مجلس واحد، انتها. خب دوستان ببینید، میشد عبارت شیخ مفید طور دیگه هم فهمیدا، میشد به شیخ انصاری گفت آقا اصلا شیخ مفید نمیخواد بگه تو مسئله اجماع داریم، همون که بیان کردم. شیخ مفید میگه ببینید همه مسلمین اجماع دارن که نباید خلاف کتاب عمل کرد، امت اسلامی تو نمیتونی خلاف کتاب عمل کنی، همه اجماع دارن. پس آقا این اهل سنتی که میگید طلاق سه طلاقه در مجلس واحد درسته، خلاف قرآن حرفتون. ببینید، پس برگردید به اون قاعده اجماعی که ما خالف الکتاب فترهوه. حالا اگه اینطور میشد مسئله، یعنی دلیل اینجا اجماعیه نه مدلول، اون وقت اصلا دیگه به شهادت رسال حرف شیخ نبود. اما آخرش شیخ مفید یه فرمایشی فرموده که واقعا انصاف اینه که بگیم استفاده شیخ انصاری درسته. اون همینه که میفهمد فحصل الاجماع علا ابطاله، اجماع حاصل شد بر ابطال چی؟ ابطال طلاق ثلاث در مجلس واحد. دقت کردید؟ انتها. لذا شیخ مفید، حالا ما بعد یه سوال دیگه اینجا از شیخ مفید بپرسیم، این اجماع به همه طوائف مسلمین فقط چی است؟ اینجا داره استفاده اجماع میکنه، اطلاق اجماع میکنه بر مطلبی که قطعا اجماعی نیست در امت اسلام، قطعا اجماعی نیست. بله نزد شیعه اجماعی، یعنی از اون جهت گفتن اجماعش درست. اما ایشون هم نمیخواد از تتبع کلمات شیعه به این برسه، نه، از اجماع بر دلیل اجماع بر مدلول نتیجه گرفته. این همون شاهد مثال شیخ. و حکی عن الحلی فی السرائر الاستدلال به مثل هازا، حکایت شد از هلی علامه هلی و محقق هلی نیستا، هلی سرائر میشه ابن ادریس، ابن ادریس هلی نویسنده سرائر. و حکی عن الهلی فی السرائر الاستدلال به مثل هازا، اونم همینطوری استدلال کرده، اینم چه شاهد سال ما مثل شیخ مفید. و من ذالکه، کدوم ذالکه؟ این که محمل اجماع خلاص اجماع بر دلیل باشه نه بدلول. الاجماع الذي ادعاه الحلی علی المضایقه فی قضاء الفوائد. خب بریم سراغ مسئله بعد. باز اینجا دوستان این هلی ابن ادریس هلیه، محقق هلی ایشون میگه محقق، علامه هلی میفهمد علامه، ابن ادریس میفهمد هلی. حالا شاید مثالش هم اینه که صفحه بعد میفهمد همون هلی که خبر واحد قبول نداره حجتش، همین ابن ادریس. خب بحث بعدی چیه دوستان؟ آقا یه بحثی داریم در صلات تحت عنوان مواسعه و مضایقه، بحث مهمی هم هست، روایات متعارض هم زیاد داره، یعنی روایات مختلف. بحث اینه که اگر نماز کسی قضا شد واجبه برش که حتما و در جا این نماز رو خدمت شما که عرض بکنم اعاده بکنه و قضا کنه، یا نه فی فسحتن فی توسعن هر وقت خواست میتونه انجام بده. مثلا اونایی که قائل به مضایقن میگن نه، در جا وقتی که نمازی قضا شد بعد قضاشو به جا بیاره. اونایی که قائل به مواسعن میگن نه، اشکال نداره، به تأخیرم بیفته مشکلی نیست. حالا خیلی اینجا جالبه، مرحوم ابن ادریس هلی از این که بخشهای زیادی از فقها آمدن روایات مضایقه رو در کتابشون آوردن، نه اینکه لزوما فتوا دادن، حالا بعضیشون ایشون میفهمد فتوا دادن، بعضیشون اصلا آوردن تو کتابشون، استفاده میکنه که فتوای به مضایقه اجماعیه. عجب جالبه، یعنی چون روایت رو آوردند اصلا هنوز نرفتن استنباط کنن، یعنی یا استنباطشون ایشون کار نداره، میگه چون آوردن پس قول به مضایقه اجماعیه. ببینید، و من ذالک الاجماع الذي ادعاه الحلی علی المضایقه فی قضاء الفوائد، گفتیم دیگه مضایقه در قضاء نمازهایی که فوت میشه، فی رسالت المسمات به خلاصت الاستدلال، در رساله خلاصه استدلال مرحوم ابن عزیز اینطور می‌فرماید، حیث قال، بله کجا بودیم، حیث قال اطبقت علیه الامامیت و خلفن ان سلفن، امامیه همه قبلی ها و بعدی ها، پشت پشت، نسل بعد نسل، و عصرن بعد عصرن، عصر بعد از عصر دیگری، و اجمعت علی العمل به، و اجماع کردن بر عمل به چی؟ بهی، که چی؟ که در قضاء فوائد باید قائل به مضایقه بشیم. ولا یعتد به خلاف نفر یسیر من الخراسانیین، این که چند نفر از اهل خراسان مخالفن این خیلی ما معتد به نیست، مسئله پیش نمیاد. خب چطور مگه؟ فان ابن باب وی، دو تا پسر باب وی یعنی شیخ صدوق و پدرش، و الاشعریین، و اشعریین که در قم بودن، که سعد ابن عبدالله صاحب کتاب الرحمه، و سعد ابن سعد که این، و الاشعریین که سعد ابن عبدالله که قرن سومیشون زندگی میکرد، و سعد ابن سعد، این سعد ابن سعد باز از اشعریون قومی اصحاب امام رضا امام جواد سلام الله علیهما، و محمد ابن علی ابن محبوب استاد شیخ کلینی ایشون، صاحب کتاب نوادر الحکمه، نوادر المصنفین همین کتابشو گفتن خدمت شما که از القمیین اجمع، و همه قمیون که علی ابن ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم همین صاحب تفسیر، و محمد ابن حسن ابن ولید عاملون به اخبار المزایق، اینا همشون به اخبار مزایق عمل کردن. من دیدم لزومن نه، پس چرا میگم عمل کردم؟ لأنهم ذکروا انه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، چون اینا گفتن خبری که موثوق برواته است رو نباید رد کنی، و چون اخبار مزایقه رو اینا ذکر کردن و و رواتش هم همه ثقن، پس حتما عمل کردن دیگه. ببین ندیده ها، ایشون جالب، خیلی اجتهادیه، میگه پس حتما عمل کردن. و حفظتهم از صدوق، و اون خلاصه کثیر الحافظه ترین این قمیون که صدوقه، ذکر ذالک فی کتاب من لا یحضره الفقیه، همین کتاب، همین خدمت شما که عرض کنم اخبار مزایقه رو در کتاب من لا یحضره برده. و خریت و حاضه صناعه، دیگه رئیس کار و رئیس الاعاجم، بزرگ اعاجم، بزرگ یعنی فقه های ایرانی و غیر عرب، از شیخ ابو جعفر توسی، مود اون اخبار المزایقه فی کتبی، این هم کتاباش رو اگه ببینید تو کتاباش اخبار مزایقه هست، و مفتن بها، فتوا هم داده به اخبار مزایقه. و المخالف و اذا علم باسمه و نسبه لم یذر خلافه، آقا اگه خلاف این بزرگان کسی هست که مخالفت داره با اخبار مزایقه غار مواسعه شده، اصلا مهم نیست، مثلا وقتی اسم رسمشو بدونیم، چون اگه مخالف مجهول بود میتونه سبق قاعده لطف فرما، یا ببخشید طبق قاعده اجماع دخولی برای ما مشکل ساز بشه، نه مخالف سرشنا که مجهولم باشه نداره. حالا ببینید نقد شیخ انصاری رو، ولا یخفا ان اخباره به اجماع العلماء علی الفتوا بالمزایقه مبنی علی الحدس والاجتهاد من وجوه، شیخ میخواد بفرماد که از چندین وجه بیانی که ایشون داره میاره که اخبار مواسعه و که فتوای و مزایقه اجماعیه، این حدسیه، اجتهاد خود ابن ادریسه، یعنی اجماعی تحصیل نکرده. اولین دلیلمون، احدها دلالت و ذکر الخبر علی عمل ذاکر بهی، کی گفته هر کسی خبری آورده بهش عمل میکنه؟ کی گفته در اگر این طور باشه که در کتب فقهایی که جامعه روایت بودن و روایت رو جمع میکردن اگر روایتی آمد لزوما بهش عمل کرده؟ ایشون میگه ها و هازا و این کان غالبیان، بله معمولا این طوره، روایت صحیح رو میارن بهش عمل میکنن، الا انه لا یوجب القطع، باعث قطع تو نمیشه که بگی این عمل کرده است، همه اینا پس عمل کردن، پس این نشون میده که نظر معصومم این بوده. چرا؟ لمشاهدت تخلف کثیرن، خیلی اوقات روایتی میاره توی کتب روایش عمل نمیکنه بهش، لزوما عمل نمیکنه، یا به خاطر معارضه میذاره کنار روایت رو. این یک، پس صرف ذکر روایت دلالت بر عمل به روایت نمیکنه. شما نباید میگفتی عاملون به حال انهم چی فهمودشون ذکرو، نه نمیتونی با این استنباط کنی. از ثانی تمامیت و دلالت تلک الاخبار عند اولئک علی الوجوب، آقا به فرض اخبار رو آوردن، به فرض اخبار صحیحن، به فرض به اخبار خواستن عمل بکنن، معارض نداره. کی گفته اخبار دلالت بر وجوب داره؟ شاید بگیم اخبار مزایقه دلالت بر استحباب داره، یعنی شاید اون کسی که این خبر صحیح رو میبینه ازش وجوب به دست نیاره. خیلی جالبه ها، یعنی روایت درسته، مشکلی هم نداره، اما شاید طرف وجوبو نفهمه از روایت. کثیرن ما روایتی داریم که بعضیا همین جمعه رو باز کنید، مکرر در مکرر شهید ثانی جای مختلف برخورده، میگه اینجا وجوب فهمید، ما میگم استحباب، یا عکسش به دلایل مختلف. از لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجيه تاكدا استحباب، شاید اونها به واسطه قرائن خارجی گرچه ظاهر لفظ وجوبه استحباب فهمیده باشن. شما چرا میگی وجوب؟ از ثالث، پس یک لزوما عمل نکردن، دو عملا کرده باشن به جهت دلالی لزوما وجوب نفهمیدن، سه کون و روات تلک روایات موثوقا بهم عند الاولائه عند اولائک لان وثوق الهلی بالروات لا يدل على وثوق اولائک. این که جناب آقای ابن ادریس میفرماد که این روایات همه ثقن، سلسله روات، پس اینا بهش عمل کردن، شیخ داره بهش میگه نزد تو ثقن، نزد شما ثقه است، به عنوان یه فقیه و مجتهد کل این سلسله رو ثقه دونستی. مگه در ثقه بودن روات اختلاف نیست؟ ده ها اختلاف ما داریم. کی گفته هر کس نزد شما ثقه است نزد علی ابن محبوب هم ثقه است، محمد ابن علی ابن محبوب هم ثقه است؟ کی گفته هر کی نزد شما ثقه است نزد سعد ابن سعد هم ثقه است؟ کی گفته هر کی نزد شما ثقه است نزد علی ابن ابراهیم هم ثقه است؟ لزوما دلالت نداره. ما ان الهلی لا یرا جواز العمل به اخبار الاحاد و ان کانوا ثقات. خود جناب ابن ادریس صرف ثقه بودن سلسله براش مهم نیست. ابن ادریس میگه اگر خبری خبر واحد باشه من عمل نمیکنم بهش، ولو روات همه ثقه باشن، مگر مفید قطع باشه یا بشه متواتر. ببینید شیخ میگه حتی خودت هم عمل نمیکنی. ول مفتی از استند فتواهو الی خبر واحد لا یوجب اجتماع امثاله القطع بالواقع. اگه یک کسی یه مفتی استناد داشت داد فتواش رو به فلان خبر، بعد یه جمعی از مفتیهای دیگه هم مثل همون استناد دادن، خدمت شما عرض بکنم، فتواشون رو باز به یه خبر واحدی، همه استناد به یه خبر واحد، این باعث نمیشه که ما اینجا قطع کنیم به واقع و بگیم قول معصومم لزومن اینه، خصوصا نزد خودت جناب آقای ابن ادریس که اصلا خبر واحد رو حجت نمیدونی. ببینید ول مفتی از استناد فتواه الی خبر واحد، اگر یه مفتی، یعنی ما فرض کنیم اصلا اشکالات قبلی گذشتیم، ما فرض کنیم همه اینا فتوا به وجوب دادن، اینایی که شما اسپردی همشون هم استناد دادن به اخبار مزایقه، درست شد؟ خب این اخبار مزایقه خبر واحدن. این که همه اینها به خبر واحدی استناد دادن، کی گفته این ملازمه داره با این که قطعا قول معصوم اینجا این باشه؟ خصوصا نزد شمایی که خبر واحد و حجت نمیدونی، خصوصا لمن یخطع العمل به اخبار الاحاد، مخصوصا کسی که تخطئه میکنه عمل رو به خبر. خیلی جالب شد این نقد شیخ انصاری. و بالجمله فکیف یمکن ای یقال ان مثل هذا الاجماع اخبار عن قول الامام، چطور میخوای اینو ببری زیر چتر حجیت؟ چون اجماع کی میتونست چتر حجیت روش بیاد؟ به طوری که ما بتونیم به قطع برسیم که او با تحصیل اجماع به قول امام رسیده، اون وقت نقل این اجماع برای ما میشه نقل قول امام برای ما، اون وقت از باب مثلا ظنون خاصه مثلا ما حجت بدونیمش. اصلا ما میگیم تو خودت نمیتونستی قطع کنی به این، فیت خلوف الخبر الواحد و بیاد داخل در حجیت خبر واحد قرار بگیره ما بخوایم حجت بدونیمش. ما انه فی الحقیقت اعتماد علی اجتهادات الهلی، اینا همه اعتماد بر اجتهادات مرحوم ابن ادریس هلیه. کجا ما اگه جاش بودیم به قطع میرسیدیم؟ ببینید شیخ انصاری اونجا یه پایه گذاشت، گفت اگر رفتی سراغ حدس باید اون حدس قریب به حسی باشه که ملازمه عادی داشته باشه به قول معصوم، بتونی بشینی جای طرف و هر کس بشینه بتونه اونجا به قطع برسه. خب بعد اومد ایشون نشون داد که اصلا اینو نمیتونیم به دست بیاریم، نمیشه اینو به دستش آورد. یعنی اگر هم الان داره ایشون داره همین الان ادامه میده، میخواد بگه ببین چه ادعای اجماعاتی داریم، ابن ادریس رو ببین،
با یه اجتهاد سطح بالا رفته ادعای اجماع کرده، بعد ما میتونیم یه ادعای اجماع رو حجت بدونیم برای خودمون؟ نه. مع وضوح فساد بعضها، با این که ما میدونیم جناب ابن ادریس هم که معصوم نیست در اجتهاداتش، که ما خودمون فقیهیم دیدیم خیلی از جاها ابن ادریس داره اشتباه میکنه، یا بعضی از جاها، لذا نمیتونیم قطع کنیم. فان کثیرا ممن ذکر اخبار المزایقه قد ذکر اخبار المواسعه ایضا. آها، خیلی کسایی که اخبار مزایقه رو گفتن، میگه فقط اخبار مزایقه رو گفتن. خود شیخ صدوق در من لا یحضر هم مزایقه رو گفتن هم مواسعه رو. خود شیخ طوسی در تهذیب هم مزایقه رو گفتن هم مواسعه رو. و ان المفتی اذا علم استناده الى مدرکن که لا یصلح للرکون الیه من جهت دلالت او المعارضه لا یؤثر فتواه فی الکشف عن قول الامام علیه السلام. وقتی که یک مفتی فتوا دهنده ای فتواش ما میدونیم مستند به یه مطلبی، که اون مطلب یا به جهت دلالی و یا به جهت سندی و یا به جهت تعارضی ما مشکل داریم با او، یعنی من بودم نمیتونستم به این مطلب عمل بکنم، خب اجماعی که حاصل شده از تکرر فتاوا اینطوری حاصل شده، من میدونم مستند این اجماعاتو و من میدونم اگه جای او بودم این خبر واحد و من مثلا حجت نمیدونستم، یا اگه حجت میدونستم به خاطر معارضاتش این فتوا رو نمیدادم. پس اینا میشن صرفا اجتهادات اونها، من نمیتونم لزوما از این اجتهادات قول معصوم و نتیجه بگیرم. پس هیچ دقت کردی؟ حالا ایشون یه مورد دیگه هم میاره از ابن ادریس، میفهمد و اوزه و حالا فی عدم جواز الاعتماد. یک مورد دیگه بیارم از که اصلا وضعش معلوم تره که نمیشه به چین اجماع اعتماد کرد. چه بحثیه؟ بحث اینه که جناب ابن ادریس فرموده که زن حتی اگه ناشزه بشه نفقش واجبه و ادعای اجماع کرد در اینجا. ببینید، و اوزه و حالا فی عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلی من الاجماع، که آقا اجماع داریم بر چی؟ الا وجوب فطرت زوجه ولو کانت ناشزتن الا الزوج. این الا الزوج متعلق به وجوبها، واجب است بر زوج فطره، یه همون نفقه، نفقه زوجه حتی اگر زوج ناشزه باشه. و رده المحقق بأن احدا من علماء الاسلام لم یسب الى ذلك، یه نفر از علماء اسلام اینو نگفته جناب ابن ادریس. پس چطور ادعای اجماع کردی؟ حالا ببین شیخ چطور میفهمد، ابن ادریس چطور ادعای اجماع کرده؟ ابن ادریس روایات بحث نفقه و فطره زوجه رو آورده و تصور کرده که این روایات معلقن بر عنوان زوجیت مطلقن، نه زوجه‌ای که تمکین میکند، نه زوجه مطلق. و چون تصور کرده که این روایات معلقه بر اونن و دیده همه روایات فطره رو آوردن، ادعای اجماع کرده. شیخ میگه دیگه اینو ببین، این ادعای اجماع دیگه خیلی بعیدتر و سخت‌تر میشه. فان الظاهره، ظاهر اینه که ان الهلی، این ابن ادریس ها، محقق هلی بود، ان الهلی این ابن ادریس انما اعتمد فی استکشاف اقوال علما، ابن ادریس برای کشف اقوال علما اعتماد کرده به چی؟ الا تدوین حمل روایات دالته به اطلاقها الا وجوب فطرت زوجه، این که روایاتی رو آنها تدوین کردن آوردن در کتب رواییشون جناب آقایون علما، که او روایات به نظر ابن ادریس مطلق است در وجوب فطره زوجه علی زوج. حالا چطوری اینطوری فهمیده؟ متخیلا اینطوری تصور کرده، تخیل کرده که ان الحکم معلق علی زوجه من حیث هی زوجتون، حکم انگار معلق بر زوجه مطلقه شده، زوجه و هی زوجه بدون هیچ قیدی. ولم یتفتن لکون الحکم من حیث الایلوله، متوجه نشده که این حکم دلیلی داشته، دلیلش ایلوله یا وجوب انفاق میتونه باشه. حالا دوستان من نمیدونم این فطرت و زوج و من تا الان گفتم بله خدمت شما که عرض کنم نفقه یا زکات فطره، زکات فطره درسته ها، اگر گفتم نفقه این اشتباه لسانی، زکات فطره منظوره ها، زنی که ناشزه میشه نفقش که دیگه واجب نیست بر شوهر، که اصلا یه بحث دیگه است، اما بحث اینه که زکات فطرش و شوهر باید بده یا نه زن ناشزه رو، زکات فطره آیا باید شوهر بده یا نه. ابن ادریس اون روایاتی که آمده در باب، باز اگه گفتم نفقه منظور زکات فطره، اگه گفتم نفقه منظورم این بوده، ابن ادریس روایاتی که آمده در باب زکات فطره رو هم کرده و چی؟ که فقط زوجه. شیخ انصاری میفهماد نه، ولم یتفتن لکون الحکم این حیث الایلوله، حکمی که آمده و گفته زکات فطره زوجه بر زوج واجبه به خاطر این بوده که این زن نانخور این مرد محسوب میشه. بله، کسی، هر کسی باید زکات فطره نانخورهاشو بده. او وجوب الانفاق، یا نفقه بگیر شوهرش محسوب میشه. یعنی یکی از این دوتا دلیل دلیل وجوب زکات فطره است بر شوهر، نه مطلق زوجیت زوجه. دقت کردی؟ که یعنی نانخور بودن این چی؟ زنی که نانخوره و اصلا واجب النفقه نیست، مثل زن ناشزه واجب النفقهش لازم نیست داده بشه، اما هنون نانخوره تو خونه این شوهره، یا زنی که نانخور نیست ولی واجب النفقه است، مثل که مثل یه زنی که اصلا رفته مثلا چی میدونم یه شهر دیگه تحصیل میکنه، 3-4 ماه اونوره، شاید یه کاری هم داشته باشه خودش، ولی باز نفقش بر شوهر واجبه، نفقش برداشته نمیشه ولو اون لحظه نانخور نباشه، جای دیگه اصلا داره زندگی میکنه، نانخوره توی خونه این مرد نیست. پس آقا من اگر لفظ نفقه رو گفتم، نه فطره ها، این فطره هم بود، مالا عجیبی که گفتیم نفقه، فطره، زکات فطره بر مرد در این حالته که واجبه. پس اینجا هم شیخ باز میفهمد که فکیفه یجوز الاعتماد فی مثلهی علل اخبار بالاتفاق الکاشف عن قول الامام علیه السلام. ما چطور میتونیم در این مدل ادعاهای اجماع اعتماد بکنیم و بگیم این اخبار است از یه اتفاق و اجماعی که کاشف از قول امام معصومه؟ کجا اینطوره؟ این قول ابن ادریسه رحمت الله علیه. و یقال انها سنت محکیه، و بگیم این سنت محکیه است. سنت محکیه چی بود دوستان؟ یعنی قول امام که اینجا حکایت از او شده است، اون سنت محکیه است دیگه. سنت حاکیه چیه؟ این اجماعه یا خبر واحده. بگیم اینجا این اجماع خبر واحد یدل علی اون سنت محکیه که قول امام. نه اصلا اینطوری نیست. حالا ادامه شیخی مقایسه میکنه بیان محقق هلی رو با ابن ادریس، انشاءالله جلسه بعدش میرسیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.